ناصر فرمودند که این اگر خداوند نعمت با برکت امام زید علی را از ما گرفت و اذن داد که این دشمن این کار انجام بشه، این جنایت اینو انجام بدن، فقط به خاطر این بود که خداوند در این مردم جایگزین این آیه عظیم خدا را دید. اینو امام سید مشتاق در پیامشون فرمود، استناد کرد به آیه 36، فرمودن که این نه به این معنا که من رهبر شدم، بلکه به معنای بعثت شما مردم که در فرمایش امام سید علی امام شهیدونم بود که فرمود اگر اتفاقی برای این مردم اتفاقی هم برای این کشور بیفته، مردم مبعوث خواهند شد. امام سید مشتاق فرمودن، امام سوم انقلاب فرمودن که این حضور مردم، پیوند به بعثتوار مردم با امام امت جدیدشون میتواند جایگزین اون حضور با صلابت امام شهید بشود. خیلی جالب های رضا مهر، اینها فکر میکردن که اگر یک شخص رو حذف کنن،
دقیقاً
در مسیر پرشور انقلاب اسلامی که یک تجلی حماسه حسینی هم هست و مقدمه ساز ظهور امام زمان انشالله خواهیم بود، فکر می‌کنم این صدی خواهد بود. اینجا ونزوئلا نیست که یک نفر حذف بشه همه چی تعطیل، دموکراسی دینی تعطیل میشه و استکبار به اونجا حاکم میشه، کاپیتالیسم اونجا حاکم میشه. این جالب از همه ثابت شد که بالندگی و نقش‌آفرینی حماسه حسینی در این ملت این گونه است که اگر شما استکبار جهانی حذف کنید رهبر عزیز ما رو، این جنایت بزرگ رو که انشالله انتقامش نابودی و به اصطلاح برچیده شدن استکبار جهانی از منطقه غرب آسیا حتی در حال هستش، اینا خدمت اینجا جایگزین خواهد بود. حماسه حسینی چه خواهد کرد؟ مردمی رو مبعوث خواهد کرد که در کنار امام امت جدیدشون جایگزینی برای اون حضور امام سید علی رو ایفا کنن، و این یعنی همون بازدارندگی جای رضامه.
بله.
اینا فکر میکردن که به اصطلاح ایران بازدارندگی نخواهد داشت اگه سرانش رو بزنن.
در واقع حاجی آقای هاشمی، تمام محاسبات دشمن به هم ریخت دیگه. ما ثابت کردیم که ایران کشور متفاوتیه، عراق نیست، سوریه نیست، لبنان نیست، مردم متفاوتن، آموزه‌های دینی مردم متفاوت هست و همه اینها شرایطی رو رقم زد که مردم ما پیروز میدان بشن. بسیار
خوب. و محور همین فرمایش ما همون حضور حاضره.
بله.
که در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود حضور مردم، که انشاءالله ما تو این 60 روز آینده بعد از این امضای تفاهم نامه و توافقی که شده، ما 60 روز آینده‌ای داریم که در این 60 روز باید بتونیم حقوق خودمون رو و اون 10 شرط رهبر عزیزمون رو بتونیم در مذاکرات این 60 روزه بتونیم چیکار کنیم،
انشاءالله.
و قطعا انشاءالله این 60 روز یک مسئولیت جدیدی برای حضور مردم در میدان.
متشکرم حاج آقای هاشمی، روز خوبی داشته باشید، انشالله فردا هم در خدمتتون خواهیم بود
به امید ظهور آقامون.
یا علی، خدا نگهدار.
یا اللهم اجل ولیک الفرج.
گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی هاشمی، کارشناس مذهبی. برنامه برای وطن رو از رادیو اقتصاد میشنوید و سامانه پیومکی 30,36,37 در اختیار شما شنوندگان عزیزه. بفرمایید از کجای ایران صدای ما رو میشنوید. شنونده عزیز آقای بیرانوند از خرم‌آباد، متشکرم از پیامکتون، از عزاداری‌های شما هم قبول باشه. امروز ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان عکسی رو از خودشون در فضای مجازی منتشر کردن، در حالی که توافقنامه به امضای ایشون رسید، توافقنامه ای، و در واقع متن پیام ایشون هم این هست که این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است. صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی در اوایل دقایق بامداد پنجشنبه 28 خرداد ماه توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده و آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم رو به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کرد. چه عزتمندید شما مردم حماسه ساز، شما که دست در دست هم با قلبی واحد اقتدار ایران را فریاد می‌زنید و تا پیروزی نهایی در مقابل دشمن آمریکایی صهیونی همدلانه گام برمی‌دارید. به راستی که شما شایسته خلق زیباترین حماسه هایید.
من و تو در این خاک عاشق پرست چنان لاله این سبز رویده ایم، به پاداش هم بستگی سال ها صبور و سراسیمه کوشیده ایم. از اروند زخمی بگو با خزر درم واج این سر در گوییم، بگو آسمان و زمین بشنود که ما خاک پای همین مردمیم. چنان موج باید که از خود گذشت، چنان کوه باید سرفراز بود، همین اعتمادی که میراث ماست بنای رسیدن به اعجاز بود. شب بیچراغ نفسهای ما شعر پیوند شد، در اندیشه میهنی سربلند غرور من و تو دماوند شد، غرور من و تو دماوند شد. چه مردان که مردان با خون خود نوشتند نام وطن زنده باد، به مرداب حسرت نخواهد نشست کسی که به پای وطن ایستاد. چه مردان که در مکتب عاشقی گذشتند از جان و آرش شدند، چه نام آورانی که بی واهمه به تش زدن دوسیان شدن. به پای نگهداری از خاک سرخ چنان سر و آزاد میستیم، به جز صلح و آرامش و امنیت در اندیشه دیگری نیستیم، در اندیشه دیگری نیستیم.
ما در مکتب ولایت آموخته ایم اگر شهید شویم پیروزیم و اگر بمانیم سنگر را حفظ می کنیم. برای وطن.
درود بر شما شنوندگان عزیز، از همراهیتون با رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. در خبرها اومده بود که آغاز ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی تهران برای بازگشت به تولید. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای سهیل رستگارپور، معاون فنی و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران. جناب آقای رستگارپور سلام، عصرتون بخیر.
جناب آقای رزاق مهر سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. تسلیت میگم ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین.
متشکرم، بنده متقابلن تسلیت عرض میکنم. خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه برای وطن رادیو اقتصاد جناب آقای رستگارپور. خب وقتی بحث ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی تهران مطرح شد در این خبر، برای خود من این سوال پیش اومد که منظور از صنایع آسیب دیده چیه؟ آسیب فیزیکی ناشی از جنگ تحمیلی یا خسارات اقتصادی ناشی از جنگ؟
بر اساس این جنگی که خب این چند وقته گریبان کشور ما رو گرفته بود و خب واحدهای صنعتی هم از اون مستثنا نشدن، خب خیلی از واحدهای صنعتی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستن، چون ما الان در واقع در خصوص واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی خدمت شما هستم صحبت میکنم، خب خسارت‌ها بعضن واحدهای صنعتی بودن که به صورت کامل خسارت دیدن، واحدهای صنعتی رو داشتیم که غیر مستقیم آسیب دیدن و ماشینالاتشون، بعضن مواد اولیه یا محصولاتشون خسارت دید. و خب ما در همین راستا اومدیم واحدهای صنعتی میگی که خسارت دیدن تو این چند وقته رو به دو دسته عمده مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کردیم که بتونیم شناساییشون کنیم راحت‌تر و حالا اون برنامه‌هایی رو که در ستاد تفصیل داره برنامه‌ریزی میشه براشون و اون مواردی رو که مد نظرشون هست رو بتونیم بهتر پیش ببریم.
پس در واقع هر دو دسته رو تحت پوشش قرار میده این بسته‌های حمایتی. بفرمایید که این بسته‌های حمایتی چیه و قراره چه اتفاقی بیفته برای این واحدها؟
خب ما این واحدهای صنعتی که توی این مدت شناساییشون کردیم تقریبا 348 تا واحد صنعتی بودن که از این تعداد 33 تاشون به صورت مستقیم آسیب دیدن و همین آسیبی که اینا دیدن باعث شد که یک سری واحدهای همجوار اینها هم مشمول خسارت بشن. خود شهرک‌های صنعتی و حال تمهیداتی که برای اینا در نظر گرفت بر اساس مصوبه ستاد تحصیل و مصوباتی که در هیئت مدیره شرکت استانی اتفاق افتاد، ما تونستیم اراضی رو در اختیار واحدهای صنعتی بذاریم که بتونن ساخت و سازشون رو زودتر آغاز بکنن و به چرخه تولید برگردن. برخی از واحدهای ساخته شده آماده داشتیم که به صورت موقت در اختیار یه سری از واحدهای صنعتی گذاشتیم که چرخه تولیدشون نخوابه و بتونن حالا اون کالاهای اساسی رو که دارن تولید میکنن رو عرضه بکنن. خب ما با توجه به اینکه یک شرکت درآمد هزینه ای هستیم، خب بیشترین اختیاراتی که داریم در واقع در حوزه اراضی صنعتی هست، ولی خب اقدامات خوبی هم در خصوص تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده بود براشون، در ستاد تسهیل مصوباتی دادن که بانک ها هم بتونن توی این زمینه تسهیلاتی در اختیار واحدهای صنعتی بذارن که بتونن زودتر نسبت به بازسازیشون اقدام بکنن.
در خصوص این تسهیلات هم اطلاعاتی دارید که میزانش چقدره؟ حالا متناسب با اون آسیبی که دیدن اینا در حدی هست که بتونن سرپا بشن، بتونن فعالیت خودشون رو مجددا آغاز بکنن یا نه؟
خب این واحدهای صنعتی تسهیلاتی که براشون در نظر گرفته شده بود توی سه دسته بود. یکی بنیاد برکت بود، یکی هم بر اساس سفرهای ریاست جمهوری که تسهیلاتی در اختیارشون میذاشتن، و بر اساس گردش مالی که خود واحدهای صنعتی توی بانکهای متولی خودشون داشتن، خب بر اساس گردش مالی که داشتن بهشون وام تخصیص میدادن، ولی اینکه میزانشون چقدر بوده بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و اون حساب میزان خسارتی که بهشون تحمیل شده اینو کارشناسی میکردن و بر اساس کارشناسی که کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری انجام میدادن پیشبینی میشد و تخصیص داده میشد بهشون.
درسته. یکی حالا بحثی که بسیار مهمه اینجا جناب آقای رستگارپور اینه که حالا اگر قرار حمایتی انجام بشه از صنایع آسیب دیده، خسارتی پرداخت بشه، این فوری بودن این روند، این که زود بالاخره این فرایند اداری به نتیجه برسه، اینها اگه ما هدفمون اینه که این صنایع مجددا به چرخه تولید برگردن و بتونن تولید خودشون رو ادامه بدن، این فوریته به نظرم تو این مقطع زمانی خیلی مهمه.
عرضم به خدمتون، این که من امروز در خدمت شما هستم، شاید صدای هزاران واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی که یکی از چالش‌های مهمی هم که امروز باش مواجه هستن دقیقاً همینه.
بله.
حالا اگر از بحث نقدینگیشون و سرمایه درگردششون بگذریم و حالا بدهی‌های بانکی و مالیاتیشون، مهمترین موضوع همین فرمایش شماست، بحث زمانبر بودن کارشناسی واحدهای آسیب دیده است. این به این معنا نیست که این اتفاق نمی‌افته، ولی زمانبر بودنش واقعاً داره خودش یک آسیبی رو وارد می‌کنه. چون واحدهای صنعتی الان باید بر اساس نظر کارشناسی که کارشناسان رسمی دادگستری انجام میدن و اون میاد انتقال پیدا میکنه به کانون وکلا و بعد کارشناسی میشه و در ستاد تسهیل باید مصوب بشه که اینا بدونن تازه چه میزان خسارت دیدن و چقدر به اونا میخوان حالا تسهیلات در اختیارشون بذارن که بتونن به چرخه تولید برگردن. یه موضوع خیلی مهم شده الان برای واحدهای صنعتی. بحث بعدیشون بحث بیمه هستش که الان واحدهایی که بیمه مسئولیت و آتش سوزی داشتن با این مشکل مواجه شدن که وقتی مراجعه میکنن به بیمه، خب اونا بهشون میگن شما آسیب از جنگ دیدی که مثلا باعث آتش سوزی شده و جنگ بوده که باعث یا به قول معروف خسارت به شما شده.
بله.
و اون بیمه مسئولیت و آتش سوزی شاملشون نمیشه، که این موضوع رو ما به جد داریم پیگیری میکنیم و انتظار داریم به حال واحد صنعتی در این اوضاع و با یه نگاه مهربانانه تری بهشون نگاه بشه.
دقیقاً.
الان مشکلاتی برای بحث ترخیص مواد اولیه‌شون توی گمرک هست که ما باش مواجه هستیم. بحث تخصیص ارز هستش که خب الان داره به واحدهایی که صرفاً کالای اساسی تولید میکنن تخصیص داده میشه. و تسهیلات بانکی هم خب به حال این روالی که میخواد به نتیجه برسه به حال زمانبره و ما هم انتظار داریم که به هر حال سایر مسئولین استانی هم کمک بکنن که این واحدهای صنعتی بتونن زودتر به چرخه تولید برگردن. در واقع الان واحدهای صنعتی ما چون جزء صنایع کوچک هم محسوب میشن،
بله،
کمک بزرگی نمیخوان، در واقع یک حمایت کوچیکی میخوان که بتونن حال اون چراغ تولید رو روشن نگه
دار. خب ما امیدواریم که حالا با زحمات و همتی که شما و همکارانتون دارید زودتر این موارد به در واقع نتیجه برسه و این صنایع بتونن از این بسته‌های حمایتی استفاده بکنن و به تولید سابق برگردن. بسیار متشکرم از شما جناب آقای رستگارپور.
بزرگواری.
روز خوبی داشته باشید. متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای سهیل رستگارپور، معاون فنی و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران. ما رودیم جاری خروشان سرشار از حرکت، خروش ما از دل هزار چشمه امید می جوشد، چشمه هایی که هیچگاه خشک نمی شوند و تا دریای اقتدار ایران به پیش می روند.
میهن عزیزم ایران، با درفش کاویانی سبز دریا سرخ لاله با سفید آسمانی، از کجای این سرنگت میشه قلبا رو جدا کرد، حتی خورشیدم به شاخت تو شبا خدا خدا کرد، محکمی مثل دماوند آروم و قوی خاکی، مثل جنگل های سبزت مثل کارون پاک پاکی، بندر و صبور و گرمن مثل آفتاب و کویرش، دریا با ساحل و موجاش دلا رو کرده اسیرش، حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور، بیبی معصوم از این سو حضرت رضا از اون سو، حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور، بی بی معصوم از این سو، حضرت رضا از اون سو. همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد، ای وطن تا مال داری همیشه بمونی آباد. ما همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد، ای وطن تا مال داری همیشه بمونی آباد. رنگ سرخ لاله از تو تقدس مسلم، خاک تو حتی یه ذره عوض دنیا نمیدم.
آخه غیرت تو رگاشه، آخه ایرونی دلیره، سر میبازه جون میذاره،
بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد. همچنان سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شماست، لطفاً پیامک بفرستید برامون.
گفتن و نوشتن کاریست که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کردند.
یک یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی. خانم ها آقایان، این یادداشت رادیو اقتصاد رو من ناصر خیرخواه در این نوبت به شما تقدیم میکنم با موضوعی بسیار مهم در جهان امروز، نوآوری اجتماعی. نوآوری اجتماعی پدیده‌ای که روی اقتصاد و رفتارهای اقتصادی هم اثری مستقیم داره و در این حال به نوآوری و بهبود کیفیت زندگی در ارکان مختلف اون منجر میشه. در ایران این پدیده چگونه است؟ با من همراه باشید، بیشتر در این باره با شما سخن خواهم گفت. در ایران نخستین گزارش نوآوری اجتماعی در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شد و در اون تلاش شده که مبانی نظری و مفهومی نوآوری اجتماعی در ایران تبیین بشه و در پی اون بوده که شالوده این نظری برای گزارش‌ها و مطالعات بعدی در حوزه نوآوری اجتماعی رو پیریزی کنه. در طی این بررسی‌ها تجربه‌های موفق کشورهای مختلف هم اینک در اختیار هست تا از حوزه نوآوری اجتماعی مطالعات تطبیقی، قوانین مرتبط با این موضوع یعنی نوآوری اجتماعی در کشورهای گوناگون، ترسیم و آسیب شناسی وضعیت این حوزه در ایران بتوان به ابعاد قانون‌گذاری برای تقویت نوآوری اجتماعی در ایران بهره برد. خانم آقایان، در فهم منطق نوآور اجتماعی لازم هست توجه بشه که این مفهوم رو به معنای نوآوری تجاری یا نوآوری فناوری درک نکنیم و مرز میان این مفاهیم برای یکایی که ما آشکار باشه. تفاوت مهم نوآوری تجاری با نوآوری اجتماعی کاملا تفکیک پذیره و تفاوت اصلی اونها در انگیزه و هدف سوداوری کانون نوآوری تجاری است، در حالی که رفع نیاز اجتماعی و خلق ارزش جمعی کانون نوآوری اجتماعی به شمار میره. ارزش ایجاد شده توسط نوآوری اجتماعی در درجه اول به کل جامعه تعلق داره تا اشخاص حقوقی.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
نوآوری اجتماعی بر توسعه فناوری‌های پیشرفته تکیه نداره و همونطور که گفتیم بر بازارایی شیوه‌های اجتماعی و حل مسائل عمومی به واسطه همکاری عمومی آحاد مردم تمرکز داره و چگونگی این همکاری‌ها. در این چارچوب فناوری تنها یکی از ابزارهای ممکن برای ایجاد تغییر اجتماعی، نه محور تفاوت. یکی از مفاهیم کلیدی که این تفاوت رو روشن می‌کنه رویکردی است که بر استفاده از فناوری به اندازه کافی خوب و مناسب برای تحقق اهداف اجتماعی تاکید داره، حتی اگر این فناوری از منظر کارایی یا پیشرفت تکنیکی در سطح بیشینه نباشه. در این نگاه ارزش فناوری در میزان توان اون برای تقویت عدالت، فراگیری، توانمندسازی و هم‌آفرینی اجتماعی سنجیده میشه، نه در پیچیدگی فنی. تحقیقات به خوبی نشون میدن بسیاری از نوآوری‌های اجتماعی موفق به ویژه در زمینه نوآوری‌های اجتماعی دیجیتال با فناوری‌های ساده، کم هزینه و تطبیق پذیر عمل می‌کنن، چرا که هدف اصلی اونها ارتقای رفاه اجتماعی و اصلاح ترتیبات نهایی و دسترسی های آسان و کارآمد هست. بر این اساس نوآوری اجتماعی به جای دنبال کردن منطق بازار محور پیشرفت تکنیکی، بر منطق اجتماعی پاسخگویی به نیازهای برآورده نشده و خلق ارزش اجتماعی تکیه داره.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
از جمله ویژگی‌های اصلی نوآوری اجتماعی رو هم بر اساس تحلیل منابع معتبر خدمتتون عرض کنم که نوآوری اجتماعی رو میشه حول سه بُعد به هم پیوسته صورت‌بندی کرد و درباره هر یک از این ویژگی‌ها به تفصیل سخن گفت. اما مهمترین نکته کنش جمعی و پاسخ به نیازهای اجتماعی است. این بُعد بر منشأ نوآوری‌های اجتماعی تاکید داره که اغلب از پایین به بالا و با هدف رفع نیازهای اجتماعی برآورده نشده یا ناکافی شکل می‌گیرد. ابتکارات و محلی که از دل جامعه محلی و شبکه‌های مدنی برمیخیزه پاسخ به نیازهای نادیده گرفته شده که دولت یا بازار قادر به تامین اونها نیستند و حالا با مشارکت فعال مردم و البته پشتیبانی دولت‌ها به آسانی قابل حل خواهند بود و هم‌آفرینی و مشارکت که متکی بر مشارکت باز، تبادل و همکاری میان همه ذینفعان هستش. بُعد دوم روابط اجتماعی و ظرفیت کنش جمعی است که الزاماً به در روابط اجتماعی و ساختارهای تعامل میان بازیگران نیاز داره. به همین خاطر ما در این باره شاهد تغییر در ساختارهای اجتماعی، شبکه سازی و اعتماد و افزایش ظرفیت عملی جمعی خواهیم بود. از سمت دیگر نوآوری در حکمرانی، توجه به ایجاد ساختارهای جدید و قابل اتکا و کارآمد و توانمندسازی گروه‌های محروم از اهداف محوری نوآوری اجتماعی و توانمندسازی جمعی و ارتقای قابلیت‌های انسانی در جامعه است. فراموش نکنیم نقش مردم در نوآوری اجتماعی مشارکت، هم‌آفرینی و اثرگذاری مستقیم هست. به عنوان اجرا کننده و هم به عنوان طراح و هم به عنوان آغازگر، شهروندان خود طرح‌های اجتماعی را پیشنهاد و هدایت می‌کنند و دستگاه‌های عمومی از آنها حمایت. و در نهایت باید گفت نوآوری اجتماعی نباید به عنوان مجموعه‌ای از اقدام‌های موقتی یا ابزارهای جزئی رفع نیازهای محلی درک بشه، بلکه باید اون رو نیرویی برای دگرگونی اجتماعی نهادی به منظور تقویت موتور محرک توسعه و پیشرفت و همافزایی ملی توصیف کرد و در سطوح خرد، میانی و کلان اون رو دنبال و با آگاهی و همافزایی گروه‌های مختلف جامعه اون رو به یک دستاورد ارزنده و پایدار تبدیل کرد. انشاءالله.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه برای وطن هستید. ساعت 17:59 است و همچنان به یاد داشته باشیم که صرفه‌جویی رمز پیروزی است. انرژی بخش شاید برای خیلی از ما در دست